أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار دلیل از ادله اعمی ها را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل آخر و پنجم اعمی ها هم انشاءالله مورد رسیدگی علیکم السلام قرار خواهد گرفت و نهایتا جمع‌بندی خواهیم داشت در مورد بحث از صحیح و اعم در الفاظ عبادات. دلیل پنجم در واقع استفاده از یک مطلبی در باب نذر و اون هم نذر ترک صلات در حمام است. خب اساس این دلیل مبتنی بر صحت این نذره، یعنی این رو باید به عنوان یک امر مفروغ عن بپذیریم که این نذر صحیحه، و الا اگر قائل بشیم این نذر باطله، که خب به طور کلی اساس استدلال منهدم میشه. نذر به طور کلی باید متعلق بشه به یک امر راجح. برای صحت نذر و انعقاد نذر لازم است متعلق نذر مطلوبیتی داشته باشه. خب باید ببینیم آیا ترک صلات در حمام که میخواد متعلق نذر واقع بشه مطلوبیتی داره یا نداره. ببینید من در واقع این مطلب رو به عنوان مقدمه استدلال دارم عرض میکنم، چون اول باید این مسئله پذیرفته بشه که نذر ترک صلات در حمام صحیحه، وقت بعد استدلال اعمی به این دلیل رو بیان بکنیم، تقریب استدلال را ذکر بکنیم. خب ببینید شما اگر مثلا نذر کنید یک عملی انجام بدید که مرجوح باشه، این نذر اصلا منعقد نمیشه. کسی نذر کنه نماز نخونه، این نذر از اساس باطله. ترک صلات در حمام تارتن در قیاس با صلات فی البیت، صلات فی المسجد سنجیده میشه و اخرى در قیاس با فعل صلات. به عبارت دیگه یه وقت نماز نخواندن در حمام در مقابلش نماز خواندن در مسجد و خانه است، یه وقت نماز نخواندن در حمام در مقابلش نماز خواندنه، یعنی ترک صلات در حمام در واقع یعنی ترک صلات. مثل این که فرض کنید کسی اصلا در حمام زندگی میکنه، شغلش در حمامه، حالا فرضه، این که نمیشه ولی فرض کنیم، نذر کند صلات در حمام رو ترک کنه. خب این ترک صلات در حمام ملازمه با ترک صلات رأسن است که مقابلش میشه فعل صلات و نماز خواندن. حالا اگر نذر متعلق بشه به ترک صلات در حمام و در مقابلش فعل صلات در خانه است، در مسجده، یعنی اگر این آقا نذر بکنه نماز رو در حمام نخونه، قهرن یا در خانه یا در مسجد میخونه، این متعلق برای نذر، این متعلق مطلوبیت داره، رجحان داره، چون صلات در حمام مکروهه و البته میدانید کراهت در عبادات به معنای چیه؟ اقلیت ثوابه. یعنی اگر یه عبادتی رو میگن مکروهه، این غیر از کراهت بعضی از افعاله، کراهت در عبادت یعنی کم شدن ثواب. ثواب به جای اینکه مثلا 100 باشه میشه 50، ثواب کم میشه. خب کسی برای اینکه خودشو ملزم کنه ثواب نمازهاش رو بیشتر کنه، نذر میکنه که نماز را در حمام ترک کنه. خب این منظور، این متعلق نذر رجحان داره، مطلوبیت داره و وجهی برای عدم انعقاد نذر نیست، این نذر صحیحه. اما اگر کسی نذر کنه ترک صلات در حمام را، لکن این ملازم است با ترک صلات رأساً، این چی میشه؟ این نذر اساساً منعقد نمیشه و صحیح نیست، چون هیچ مطلوبیتی در متعلق این نذر نیست. پس ببینید این نکته رو عنایت بفرمایید که اساس استدلال مسئله نذر در حمام به مسئله نذر ترک صلات در حمام مبتنی بر این است که این نذر واقع بشود صحیحا. ما با این فرض میخواییم استدلال بکنیم. خب حالا عمی مدعی است اگر کسی نذر کند و بگوید لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام، یا لله علی ان اصلی فی غیر الحمام، این کلمه صلات در این جمله نمیتواند حمل بر صحیح بشه و حمل لفظ صلات در این جمله نذر کننده بر صلات صحیح دو تالی فاسد داره که نمیتوان به اون ملتزم شد. بنابراین ناچاریم بگیم لفظ صلات در این جمله در معنایی اعم از صلات صحیح و فاسد استعمال شده و باید حمل بشه بر معنای اعم. خوب عنایت بکنید، تالی فاسد اول اینه که اگر ما حمل کنیم لفظ صلات را بر اعم ببخشید بر صحیح و بگیم منظور از لله علی ان اصلی فی غیر الحمام یا ان اترک الصلات فی الحمام، یعنی ان اترک الصلات صحیحه فی الحمام، منظور اینه من نذر میکنم ترک کنم نماز صحیح را در حمام. لازمش اینه اگر کسی در حمام نماز فاسد خواند، این موجب مخالفت با نذر بشه. یعنی به خواندن نماز فاسد در حمام با نذرش مخالفت کرده باشه. مثلا کسی بره صبح در حمام نماز یک رکعتی بخواند، خب نماز یک رکعتی نماز فاسده، نماز بدون وضو بخوانه. آیا اگر کسی نماز بدون وضو در حمام بخواند، نماز یک رکعتی بخوانه، این مخالفت با نذر کرده؟ ها؟ قطعاً نمیتونیم بگیم این با نذرش مخالفت کرده، چون مخالفت با نذر آثار داره. اگر کسی عمدن با نذرش مخالفت کنه باید کفاره بده. حالا ما میخوایم ببینیم اگر کسی ایستاد در حمام نماز یک رکعتی خون، آیا بر عهده او کفاره هست یا نیست؟ بله؟ کسی نگفته این آدم باید کفاره بده. کسی ملتزم به این نیست که این شخص با نظرش مخالفت کرده. پس تالی فاسد اول اینه، حمل لفظ صلات بر صلات صحیح مستلزم این است که چنانچه کسی نماز فاسدی را به هر یک از اشکالش در حمام بخواند، مخالفت با نذر محقق شده و باید کفاره بده، در حالی که هیچ کس به خواندن نماز فاسد به این شکل در حمام ادعای لزوم کفاره رو نداره. هیچ کس نمیگه اینجا مخالفت با نذر محقق شد. این کاشف از این است که لفظ صلات در اون صيغه نذر نمیتونه حمله بر صلات صحیح بشه. معلوم شد؟ این تالی فاسد اول. روشنه آقا؟ اما مشکل دیگری که از ناحیه حمل لفظ صلات بر صلات صحیح پیش میاد این است که از ناظر سلب قدرت میکنه، و چون نظر سلب قدرت میکند، اساسا باید بگیم این نظر صحیح نیست و منعقد نمیشود. خوب دقت کنید. چرا؟ ببینید، ناظر میگه لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام. خب طبق نظر صحیحی ما باید بگیم منظور اینه که لله علی ان اترک الصلاة الصحیحة فی الحمام، من نذر میکنم که صلات صحیح رو در حمام ترک بکنم. خب به طور کلی نذر در صورتی منعقد میشه که بعد از نذر شخص نذر کننده هم بتواند با نذر موافقت کنه هم بتونه مخالفت کنه. مثلا شما اگر نذر کنید یه کاری رو انجام بدین در حالی که اصلا راه دیگری غیر از اون کار براتون نباشه، اصلا قدرت مخالفت با نذر نداشته باشین، خب این نذر اصلا منعقد نمیشه. نذر ضمن این که باید متعلق بشه به یک امر مطلوب و راجح، در این حال در صحت و انعقادش اینم شرطه که انسان قدرت بر موافقت و مخالفت نذر داشته باشه. این یه قاعده است. خب حالا اگر کسی نذر بکنه ترک صلات صحیح در حمام را، باید ببینیم اساساً چنین چیزی، چنین نظری از شخص ناظر سلب قدرت میکنه یا نه. کسی که نظر میکنه صلات صحیح در حمام نخواند، به واسطه این نظر به طور کلی قدرت خواندن نماز صحیح از او سلب میشه. پس او دیگه به واسطه یه نذر قادر نیست نماز صحیح را در حمام بخواند. یعنی حتی اگر بخواد با نذرش هم مخالفت کنه نمیتوانه. کسی که نذر کرده من نذر میکنم نماز صحیح در حمام نخوانم، حالا یه دفعه زد به سرش شیطان فریبش داد، خب من میخوام با این نذر مخالفت کنم، میخوام برم نماز صحیح در حمام بخوانم، او دیگه قدرت بر انجام نماز صحیح در حمام نداره. چرا نداره؟ چرا نداره؟ چون هر نمازی رو که در حمام انجام میده باطله. خب در واقع به واسطه این نذر سلب توانایی و قدرت او شده بر انجام نماز صحیح. اینم یک تالی فاسد که اگر صلات حمل بر صلات صحیح بشه، اونگاه نذر موجب خواهد شد که دیگه ناظر مسلوب القدره بشه، قدرت بر مخالفت با قدرت بر مخالفت با این نذر نداشته باشه، چون اصلا نمیتونه دیگه نماز صحیح در حمام بخوانه. پس مشکلی نسبت به اصل نذر پیدا میشه. در نذر شرط است که موجب سلب نذر موجب سلب قدرت ناظر نشه و حمل لفظ صلات بر صلات صحیح چنین تالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت که مخالفت با نذر دیگه امکان پذیر نیست.
نذر اصلا باطل و منعقد نخواهد شد.
پس برای اینکه این دو تالی فاسد پیش نیاد، یعنی برای اینکه انجام دادن نماز فاسد مستلزم مخالفت با نذر نباشه، برای اینکه نذر موجب سلب قدرت ناظر نشه تا سر از بطلان نذر در بیاورد، ما ناچاریم، چاره ای نداریم که بگیم منظور از لفظ صلات در این جمله در سیبه نذر صلات به معنای عام. یعنی ما اگر حمل بر نماز بر صلات به معنای عام بکنیم مشکلی پیش نمیاد، نه مشکل اول نه مشکل دوم. اگه کسی بگه من نذر میکنم صلات صحیح، من نذر میکنم صلات را به معنای عام که شامل فاسد هم میشه در حمام به جا نیارم، منظورم از این صلات صلات چی باشه؟ فاسد، چون فرض این اعمی اینو حمل میکنه بر اعم. من نذر میکنم صلات فاسد در حمام به جا نیاورم. خب این آیا مستلزم مخالفت با نذر میشه؟ اینا رو ما بررسی خواهیم کرد، این استدلال اعمی میشه یا نمیشه؟ اعمی داره میخواد بگه این منظور نماز صحیح نیست،
منظور صحیح
نیست، اعمه
صحیح و پاسد.
بله،
حالا این جمعه نماز
عام میگه فاسد بوده خب عام نذر کرده نماز نخواند کلا. خب حالا اگر نماز فاسد خون، اون مدعی دیگه طبق اون نظر خوندن نماز فاسد، اونم به این شکل، دقت کنید، فاسده از حضور شما این که مثلا یک رکعت نماز دو رکعتی را یک رکعتی بخواند، این مخالفت با نذر شده؟ نه، میگه من گفتم نماز نخونم، اونی که صدق صلات برش بکنه و این مستلزم مخالفت نیست. تالی فاسد دوم هم پیش نمیاد، چرا؟ برای اینکه این نذر سلب قدرت از انسان نمی کنه، چون نماز به معنای اعم بعد از نذر کماکان مقدور شخص ناظر هست. نذر میکنه نماز نخونه به معنای اعمش، خب این هم میتونه این رو انجام بده هم میتونه انجام نده. مسلوب القدره نمیشه، نظر سبب سلب قدرت از او نمیشه. این محصل دلیل پنجم اعمی ها که حمل الفاظ عبادات مثل صلات بر معنای صحیح دو تالی فاسد داره، لذا برای اینکه این دو تالی فاسد پیش نیاد ما ناچاریم الفاظ عبادات مثل لفظ صلات را حمل بر معنای اعم بکنیم. خب این دلیل چند اشکال داره، یعنی چند اشکال، خب ممکنه اینجا طرح بشه، باید ببینیم که
این اشکالات وارده یا نه. و البته در میان این اشکالات یه اشکال مهمتر از بقیه اشکالات، ببینید، اشکال اول اینه این استدلال اثبات می کند کلمه صلات در جمله و صیغه نذر در معنای اهم استعمال شده، بیشتر از این دلالت نمی کند. غایت چیزی که از این استفاده می شود اینه که منظور مستعمل از این لفظ این است که این به معنای عامه، اما این استعمال عام از حقیقت و مجازه. لعل استعمال لفظ صلات در معنای عام در این مقام استعمال مجازی باشه، اثبات نمی کنه که لفظ صلات وضع شده برای این معنا، اثبات نمی کنه که این معنای حقیقی لفظ صلاته، بله اصلا این چنین نیست. ممکنه به ذهن شما بیاد، شما خودتون انقلت به اصطلاح، شما خودتون در استدلال به روایاتی مثل لاتوات و امثال اونها این رو نپذیرفتید، چطور اونجا وقتی صحیحی ها اشکال می کردن که استعمال لفظ صلات در حدیث لاتوات ممکنه مجاز باشه، پس نمیتونیم امر رو ثابت کنیم، شما پاسخ میدادید نه این استعمال اینجا داله بر حقیقی بودن معناست، اما اینجا خودتون دارید میگین این استعمال عام از حقیقت و مجازه. چه فرقیه بین اینجا و اونجا؟ فرقش چیه؟ فرق نمی کنه، ما دیگه لفظ روایت اینجا برخلاف لفظ صلات توسط کسی به کار برده، چه فرقی می کنه؟ اون مسئله استعمال فرق نمی کنه، شارع استعمال کنه یا یکی از افراد. احسن، ببینید فرقش اینه، اونجا در حدیث لاتوات ما احتمال مجاز را رد کردیم، در دع الصلات ایام اقرائک احتمال مجاز را رد کردیم. چرا؟ چون به طور کلی در جملاتی که جنبه قانون دارد و قانونگذار اون رو به عنوان قانون استعمال میکنه، اصل اینه که هیچ مجازی استعمال نشه. لذا ما این احتمال رو در حدیث لاتوات نپذیرفتیم، گفتیم یه قاعده ای که این همه موارد داره و این همه مبتلا بهه و یه قانون بسیار عام و فراگیریه، نمیشه اینو حمله بر معنای مجازی کرد، نمیتونیم بگیم این استعمال مجازی است. مجاز نیاز به قرینه داره، احتمال مشکلاتی براش وجود داره اگر بخواد قانونگذار لفظ مجاز به کار ببره، این با غرض او از جعل قانون سازگار نیست، از عوارض و آثار تخلف از قانون از به حضور شما
در امان نیست. استعمال لفظ مجازی در این جایگاه اصلا مرسوم نیست، در بین عقلا هم مرسوم نیست و همچنین در نزد شارع. اما اینجا اینکه یک شخصی در مقام نذر بگه لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام و منظورش هم از صلاة معنای اهم باشه، اما چه بسا مجازن اهم رو اراده کرده باشه، استعمال کرده درست، در معنای اهم هم استعمال کرده، اما این استعمال چه بسا استعمال مجازی باشه. و استعمال مجازی در مواردی از این دست هیچ اشکالی نداره، چون قانون که نیست که، یه متکلم عادی من میخوام نذر کنم یه جمله‌ای به کار میبرم، حالا این جمله من ممکنه توش مجازم باشه، من میخوام خودم بدونم و خودم، من که نمیخوام به دیگران بگم، نمیخوام قانون بگذارم، تا مثلا اون وقت نسبت به این جهت دچار مشکل بشیم ما. پس استعمال به صورت مجاز در جایگاه قانون گذاری به هیچ وجه درست نیست، اما استعمال به صورت مجاز در غیر جایگاه قانون گذاری هیچ اشکال و شبهه‌ای نداره. لذا نهایت چیزی که استدلال اعمی میتواند در این مقام ثابت کنه این که ناظر کلمه صلات را در معنای صلات در صلات به معنای اعم استعمال کرده، لیکن این استعمال مجازی ممکنه باشه. حالا ما نمیگیم مجازی، میگیم ممکنه مجاز باشه. اگر احتمال مجازیت پیش آمد دیگه این دلیل قابلیت برای اثبات مدعای اهمی نداره، چون چه بسا ما میگیم بله این در معنای اهم استعمال شده ولی مجازن، و تا زمانی که ثابت نشه این استعمال حقیقیه، پس از زمانی که ثابت نشه این معنای موضوع لهی را اراده کرده به درد اعمی نمیخورن. این اشکال اول نسبت به این دلیل پنجم. خب اشکال دوم این است که اینم دقت بفرمایید، اشکال دوم این است که وقتی نذر کننده میگوید لله علی ان لا اصلی فی الحمام یا ان اترک الصلاة فی الحمام، خب این نماز فاسد رو هم در بر میگیره، من نماز مطلقا نخونم، نه نماز صحیح نه نماز فاسد. خب منظور از این نماز فاسد که در اینجا گفته میشود کدام صلات فاسده؟ آیا هر صلات فاسدی یا یک صلات فاسد خاص مورد نظره؟ خب اگر کسی صلات فاسد خاص مد نظرش باشه، یک
نتیجه داره. اگر مطلق صلات فاسد باشه نتیجه ای دیگری داره. فرض کنیم منظور از صلات فاسد یه صلات فاسدی است که عنوان برش صدق بکنه، مثلا ارکان رو حداقل داشته باشه یا معظم الاجزا رو حداقل داشته باشه. خب حالا فرض کنید این صلات که ارکان رو دارد اما یکی از اجزاء نماز رو نداره، یکی از شرایط نماز رو نداره، عنوان صلات هست ولی فاسده. خب پس لله ان اصلی ان لا اصلی فی الحمام یا ان اترک الصلات فی الحمام. خب فرض اینه این صلات اهم، شما گفتی در یه معنای اهم از صحیح و فاسد. اگر منظورتون از این فاسد یعنی فاسد به خاطر نبودن بعضی از اجزا و شرایط، مثل نبودن قصد قربت، نبودن طهارت و امثال اینها، خب مسلمه کسی که چنین نظری بکنه، چنین چیزی را متعلق نظر خودش قرار بده، یعنی یه نماز فاسد بخونه، بدون وضو نماز بخواند، اینجا باید احکام مخالفت با نظر برش مترتب بشه، در حالی که هیچ کس ملتزم نیست که اتیان به نماز فاسد به این شکل مستلزم مخالفت با نظره. پس فاسد به این معنا که اساسا اگر مخالفت، اگر اتیان بشه مخالفت با نظر محقق نشد. اما اگر منظور فاس، منظور از فاسد اینه، فاسد به معنای به این به اصطلاح جهت، چون نماز رو داره در حمام میخواند و مخالفت با نظر کرده فاسده، یعنی در واقع این فاسد را اختصاص بده به بعضی از فاسدها، بگه منظور من از این که من نماز فاسد در حمام نمیخوانم و ترک نماز فاسد در حمام را نذر کردم، یعنی نماز فاسدی که به واسطه یه نذر فاسد شده باشه. خب اینم عرض به حضور شما مشکل داره، برای اینکه خب این اصلا قابل قبول نیست که کسی چنین نظری رو بکنه. پس به طور کلی ببینید اشکال دوم این است که اگر بخوایم بگیم متعلق نظر در لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام اما صحیح و فاسد باشه، اولا ترک صلات فاسد در حمام رجحان نداره. بنده حالا نذر بکنم چنین نمازی رو نخوانم، خب حالا نماز فاسد چه رجحانی داره؟ لذا نمیتونه متعلق نذر واقع بشه. پس اینم یه مشکلی که اینجا وجود داره، اساساً نظر منعقد نمیشه و اگر هم منظور صلات فاسده به اون معنا باشه، خب این اساسا مخالفتش به نظر هیچ کسی مستلزم مخالفت با نذر نخواهد. این دو تا اشکالی، اشکال مهمتر هم هست که این انشاءالله فردا عرض میکنیم و ادله رو انشاءالله بحثش رو تمام میکنیم. الحمدلله رب العالمین.